قال امیر المؤمنین علی علیه السلام: زکات العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا اله الا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء و ذکره شفاء و طاعته غنا ثم الصلاة و السلام على رسول الله و آله آل الله و لعنت الله على اعدائهم اعداء الله تبارک و تعالی. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. قال سيد المظلومين أمير المؤمنين ارواح العالمین له الفداء کم من صائم لیس له من صيامه الا الجوع والظمع و کم من قائم لیس له من قيامه الا السهر والعناء حبذا نوم الاکیاس و افطارهم. انسان باید دنبال باشه دیگه. ببین از نظر امیر المؤمنین ارواح له الفداء اکیاس کیا هستن که حضرت مد میکنه خواب اینها رو و خوردن اینها رو، در مقابل قرار میده کسایی که روزه دارن ولی نتیجه روزشون خدا میدونه این کلمات چقدر دسته، یعنی گول اینا رو نخور. میخوای اقتدا کنی نگو این هر روز روزه است، هر شب صبح تا شب بیداره. اینا ملاک نیست، داره میفرماد اینا ملاک، اینا به تنهایی ملاک نیست، گول اینا رو نخوره. کم من صائم لیس له من صيامه الا الجوع والظمع، فقط گرسنگی به خودش داده، فقط تشنگی به خودش داده. و کم من قائم، کم هم نیستن، کم من، کم با من، کم من قائم که لیس له شب زنده داری که فقط بیخوابی به خودش داده و خستگی به خودش داده. حبذا نوم الاکیاس و افطارهم. انسان امیر المؤمنین رو بشناسد، اون وقت تو جایگاهی که باید بشناسد عمل کند، اون وقت کسی دیگر رو به امیر المؤمنین ترجیح نده، اون وقت اون بساط صفین و امثال صفین چه آقا پیش نیاد، وگرنه اینا کم روزه گرفتن، کم شب زنده داری میکردن. گول اینها رو نباید به تنهایی خورد، ملاک چیز دیگریست، باید دنبالش بود. ببینیم امیر المؤمنین ارواحنا له الفدا کی رو ملاک میده. اینکه امام رضوان الله تعالی علیه فرمود من از اونایی نیستم که برم حرم بشنم هی تسبیح بندازم بالا هی تسبیح بندازم پایین، بلکه چه بشود درد تو اینه تسبیح انداختن بالا و تسبیح انداختن پایینه، یا درد به این است که چه میگذره تو عربستان، چه میگذره تو یمن، چه میگذره در بحرین، عالم رو همینجوری سرش رو بزنن آب از آب تکون نخوره. این درده یا اون درده آخه واسه ولی هست؟ این درده یا اون درده واسه ولی هست؟ همجوری تسبیح ببر بالا تسبیح ببر بی پایین. حبذا نوم الاکیاس و افطار. خدمت شما عرض شود که صفحه 125 المنات فی مفهوم شرط که ایشان فرمودند از نظر ما سبب اعم است از سبب مصطلح. هدایت المسترشدین هم عبارتهای بسیار خوبی داره اینجا، شرح بسیار خوبی داره، جلد 2 421 فضلای عزیزم ببینن. بحث سر این بود که فرمودند در تعدد شرط و اتحاد جزا، اگر جزا قابلیت تکرار نداشته باشد اولا، ثانیا ما بدانیم، حالا یا از دلیل مستقل یا از ظاهر خود دلیل شرط، بدانیم که شرطنگ سبب مستقل هستن، دو بحث پیش میاد: تداخل اسباب، عدم تداخل اسباب، و تداخل مسببات، عدم تداخل مسببات. یه تیکه از عبارت مون در بحث تداخل اسباب، ایشون از ظاهر جمله شرطیه به عنوان دلیل اجتهادی استفاده کردن که ظهور دارد در عدم تداخل اسباب. دلیلشون این بود که ظهور در ناحیه شرط رافع ظهور است در ناحیه جزا، یعنی وحدت مطلوب. وقتی وحدت مطلوبی ظهوری نداشت، قاعده می شود عدم تداخل اسباب. یه تیکه تتمه عبارت بود، ملاحظه بفرمایید: به ان یکون از ظهور و فت تعدد، که این ظهور در ناحیه شرط بود، رافع باشد لظهور فی الوحده، یعنی رافع ظهور در ناحیه جزا باشد. بله، شما زمانی میتونید به ظهور در ناحیه جزا عمل بکنید، بگیرید ظهور در ناحیه جزا رو، صرف الوجود رو، وحدت المطلوب رو، که یکی از این دو صورت باشد: یک، یا شرط در اثر تنافی یا تعارض با دلیل دیگری در عرض خودش ظهورش را از دست داده باشد، در اثر تعارض و تنافی، اون موقع دیگه میتونید به ظهور جزا عمل بکنید. دو، یا شرط از ابتدا، نه در اثر تعارض و تنافی، از ابتدا ظهوری نداشته باشد، فاقدان لظهور باشد، اونجا شما میتونید به ظهور جزا اکتفا کنید و عصب بکنید. ولی اگر یه جایی مثل ما نهنفی شرط ما ظهور داشت، نه تعارضی بود نه تنافی بود در عرض خودش، نش اینجور بود که شرط از ابتدا ظهوری نداشته باشد، پس چجوری ما به ظهور در ناحیه جزا عصب بکنیم؟ ببینیم: بل یکون و ظهور و فتعدد رافن لظهور فلوحدته. چطور؟ لأن ظهور فلوحده در ناحیه جزا لا یکون، نمی باشد، الا بعد فرض سقوط ظهور در تعدد. ظهور در ناحیه شرط از بین رفته باشد، سقوط در اثر تعارض، در اثر تنافی، او بعد فرض عدم ظهور فی تعدد، یعنی که از اول اصلا جناب شرط ظهوری در تعدد نداشته باشد، اونجا میتونید به ظهور در جزا عصب بکنید. اما مع وجود ظهور در تعدد که ما نهنفی هم همین گونه است، فلا ینعقد الظهور فی الوحدته، انعقاد ظهور در وحدت نمی شود، فلذا نتیجه بحث می شود عدم تداخل اسباب به دلیل الاجتهادی. فالقاعده اصالت الظهور، قاعده اصالت الظهور، فالقاعده تو فی المقام اذن هی عدم التداخل. در باب تداخل اسباب و عدم تداخل اسباب ما عدم تداخلی هستیم. و هو مذهب اساتین العلماء الاعلام، مشهور به این قائلن، کمن کسایی که تداخلی هستند یا تفصیلی هستند. فخر المحققین پسر علامه حلی تفصیلی است، ابن ادریس تفصیلی است، و کسایی که قائلن به تداخل مثل دیروز عرض کردیم از متاره، مثل جناب محقق خانساری است در مشارق الشموس، صاحب زبدت الاصول جلد 3 237 ایشون نوشته که مرحوم محقق صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه، ایشون هم قائل است به تداخل، و خود صاحب زبدت الاصول هم نظرشون بر تداخل است، جلد 3 در این موضوعشون، جلد 3 صفحه 237. مرحوم آیت الله عظمای بروجردی رضوان الله تعالی علیه، ایشون که اصلا نظرشون در نهایت الاصول و لمحات الاصول این استش که اصلا قائل شدن به عدم تداخل استحاله دارد، استحاله دارد. ببینید بیانشون، فلذا دو تا از شاگرداشون حضرت آیت الله عظما آقای فاضل لنکرانی رضوان الله تعالی علیه و حضرت آیت الله عظما آقای سبحانی دام از الله العالی هر دوتا به این استاد تاختن علمی کردن و نپذیرفتن. ببینید نهایت الاصول 308-309 اصول فقه شیعه جلد 6-75 مبسوط مصحح جلد 2-244. خب من برگردم، یه جا رو دیروز افتاد تو صفحه 129 خط تو اون شماره 2 نوشتن ان یثبت من دلیل مستقل او من ظاهر دلیل شرط ان کلا من الشرطین سبب مستقل سواء کان للقضیه الشرطیه مفهوم ام لم یکن. این عبارت رو خیلی ها دارن تو همین نهایت الاصول مرمایت لازم و بروجردی هم دارد و بسیاری از اعاظم این رو دارن. این عبارت جایگاش چیه؟ پارسال هم عرض کردم، گوش کنید. شما تو شماره 1 تو نحو اول بحثتون این بود، اصلا خود تیتر ایشون هم این بود. ببینید بحث از چی شروع شد. اذا تعدد الشرط و تعدد الجزا، اذا تعدد الشرط و تعدد الجزا، این تیتر بود. بعد فرمودن دو نحوه ما داریم، نحوهی که درش جزا قابلیت تکرار ندارد اذا خفی الازان فقط سر، اذا خفیت الجدران فقط سر. اینو ازش بحث کردن. بحثی که در اینجا مطرح شد تعارض بین مفهوم یکی با منطوق دیگری بود که حل شد، مسئلهش گذشت. فرمودن جزا قابلیت تکرار دارد. خود این دو نوع است. یک، اونی که هر کدام از شرطها جزء و سبب هستن، این که بحثی نداشت. دومی که بحث داشت بدانیم، حالا یا با قرینه یا از ظهور، بدانیم که شرطها مقدمها سبب مستقل هستن. و در اینجا فرمودن بحث میکنیم از تداخل اسباب، عدم تداخل اسباب، تداخل مسببات، عدم تداخل مسببات. خب یه سوالی که از اول پیش میومد، پارسال هم ما تو درس مطرح کردیم، این بود اگر تیتر هر دو تا اینا اذا تعدد شد و تعدد جزاز که دیدی، خب چرا اونجایی که جزا قابلیت تکرار ندارد بحث رو بردی تو تعارض بین مفهوم و منطوق، اونجایی که جزا قابلیت تکرار دارد بحث رو بردی تو تداخل عدم تداخل؟ چرا تو اولی اذا خفی الازان فقط سر، اذا خفیت الجدران فقط سر از تداخل عدم تداخل بحث نکردی؟ آیا قابلیت بحث ندارد؟ ندارد. و چرا تو دومی اذا اجنب تر، حالا با مثال خودشون، فقط سر اذا مسست دمعیتن فقط سر، آیا این از حیث اولی بحث نداره؟ اتکر آیا این بحث نداره؟ و این دوتا فارقشون چیه؟ که اذا خفی الازان فقط سه، اذا خفیت الجدران فقط سه، بحثش رفت رو تعارض بین مفهوم و منطوق، و اذا اجنب تفقت سه، اذا مثل سمیت هم فقط سه، بحثش رفت رو تداخل عدم تداخل. اکردی؟ قاعدتا با رویهی که ایشون از استادش مرحوم آغازی در طرح بحث شروع بحث پیمود و همون نظر و سلک رو انتخاب کرد که اومد گفت جزا یا قابلیت تکرار ندارد یا جزا قابلیت تکرار دارد، خواست به ما این رو درس بده. بگه آقا اونجایی بحث اول مطرح هست، تعارض بین مفهوم با منطوق، که جزا قابلیت تکرار نداشته باشه. دقت کرد؟ و اونجایی بحث از تداخل و عدم تداخل مطرح که جزا قابلیت تکرار داشته باشه. با این فکر بود که استاد و شاگرد بحث رو اینجوری شروع کردن. اینجوری شروع کرده که اگر جزا قابلیت تکرار ندارد، تعارض بین مفهوم با منطوق مطرح میشه، اینجا باید حلش بکنیم. و اگر جزا قابلیت تکرار دارد، بحث تداخل اسباب و تداخل مسببات و عدم هما پیش میاد. فلذا که خوب گوش کنید، تو این شماره دوم نوشت آقا جایی که جزا قابلیت تکرار ندارد، اگر بدانیم شرط ها سبب مستقلن، دیگه چه مفهوم داشته باشم چه مفهوم نداشته باشم، چه من قائل به مفهوم داشتن باشم چه قائل به مفهوم نداشتن باشم، این بحث تداخل عدم تداخل میاد. چون این بحث اصلا هیچ رو بحث مفهوم نگشت، که یه بحثی بود فارغ از مفهوم. فقط تو این بحث پارسال هم آیت‌الله آزمون صبحانی تو حاشیه اینو نوشتن، تو حاشیه هم اینو فرمودن که خوندیم، ایشون فرمودن که تو بحث تداخل و عدم تداخل ما چه قائل باشیم شرط مفهوم دارد، چه قائل باشیم شرط مفهوم ندارد، چه اصلا تو بحث ما مفهوم داشته باشد یا نداشته باشد بلقرینه. اصلا تو این بحث تداخل و عدم تداخل ما با مفهوم کار نداریم، فقط تو اینجا میچرخد روی علیت، علیت تامه، سبب مستقل بودن. این حاشیه که آیت الله عظمه سبحانی نوشت که اونجا از امام هم خوندیم رضوان الله تعالی علیه تخریب، حاشیه صفحه 89، یکفی فی عقد هذا البث القول به کون کل شرطن سببن تاما لا سببن منحصرا، فلیس البحث مبنی على اشتمال القضیه الشرطی على المفهوم. اونجا امام رو هم خوندیم، تنقیح جلد 2 291، عرض کردیم امام هم همین فرمایش رو فرمودن. این است که ایشون هم فرمود سواء کان للقضیه شرطیت مفهوم هم لم یکن، ما قائل به مفهوم بشیم یا نشیم، داشته باشد یا نداشته باشد، این بحث مطرحه. ولی این بحث اول جایی مسئله که کسی قائل به مفهوم داشتن بشود، یا اگر قائل نیست به مفهوم داشتن لاغت تو یه جا قرینه بر مفهوم داشتن در این شرطی باشد. این بحث پیش میاد، تعارض بین مفهوم برداشت از مفهوم باشد، یا چون من قائلم که شاید مفهوم دارم یا قائل نیستم، ولی اینجا تو این مثال قرینه دارم که مفهوم دارد با منطق در میاد. استادشون مرحوم ناینی هم همین بیانات رو دارن در فواید الاصول، فرمودن جایی که جزا قابلیت تکرار ندارد، بحث بکنیم از تداخل اسباب و عدم تداخل اسباب لغوه. این فایده نداره که اگر جزا قابلیت تکرار ندارد من از چی بحث کنم تداخل اسباب و تداخل مسببات، لغوه. منتها یه فرقی که استاد با شاگرد داره، مرحوم ناینی به این شماره 2 که میرسد جزا قابلیت تکرار دارد، اینا دو شکل میکنه، نه این دو شکلی که ایشون داره، دو شکل میکنه. میفرماید توی یکی از شکل ها هست که این بحث معنا ندارد، توی یکی از شکل ها بحث معنا دارد که رفقایی که اهل تحقیقن میتونن ببینن فواید رو. فواید الاصول جلد 1 و 2 491، تنقیح امام جلد 2 291، منتقل اصول جلد 3 257، مبسوط مصحح جلد 2 235، نهایت الاصول هم که آدرس دادم خدمتون. تو حاشیه نهایت الاصول مقرر فرموده از نظر من فرق بین این دوتا بحث این است، مقرر به کلام استاد آیه بروجردی رضوان الله تعالی علیه اونجا حاشیه اینجور زده که بحث اونجا که بحث تعارض بین مفهوم و منطوق میکنیم یه بحثی است لفظی، چون مفهوم و منطوق هر دوتا مربوط به چی بودن؟ مدلول لفظ، خوندیم اینا رو، این بحثی است لفظی. ولی این بحث دوم بحثی است عقلی، تداخل عدم تداخل، بحثی است عقلی. این هم حاشیه‌ای که ایشان زده، مقرر نهایت الاصول، اون هم قابل دقت، رفقا بهش دقت میکنه. خدمت شما عرض شود که آقای خویی علاوه بر این نکته یه چیز دیگه هم داره که قابل پیگیری این بیان آقای خویی. ایشون در محاضرات جلد 5 اونجا اینجوری فرمودن، جلد 5 صفحه 116 میفرماید که باید برای بحث تداخل و عدم تداخل جزا قابل تکرار باشه. اینو که ما هم الان عرض کردیم، دیگران هم فرمودن. ولی صفحه 119 جلد 519 که این قابلیت پیگیری داره، این دیگه تو عبارات بسیاری نیستش، ایشون فرموده شرط هم باید قابلیت تکرار داشته باشد و وارد بحث عمیقی شدن و فرمودن اگر شرط هم قابلیت تکرار نداشته باشد باز این بحث ابتر است. فلذا صفحه 130 که نتیجه گرفتن اونجا دیگه تو نتیجه فرمودن اذا کان کل من الشرط والجزا، هم شرط هم جزا قابلا للتعدد و تکرار، این بحث پیش میاد و الا فلا موضوع لهذا البحث. کمی که استادشون ناینی فرمودن لا اثر عملی فی، اثر عملی ندارد اگر تکرار نباشد. ولی ایشون در قسمت شرط هم اینو فرمودن، وقت بود متذکر میشدن ولی وقت نیست، فضلای عزیز غفلت نکنن. خب اینها برای قسمت اول. ایشون چون این دیگه خیلی غلط عجیبیه، ببخشید اینو دیگه نمیتونم متذکر بشم، ایشون آیه سبزواری تو این صفحه 129 یه حاشیه یکی زدن، این از عجایب است. وقتی مرحوم مظفر در مد فرمودن اذا ورد دلیل خاص علی التداخل، ایشون نوشته که روایات الوارده فی باب القوس و هاذا فی غایت الچی، آقا در غایت عجب است. چطور شما این چنین حاشیه رو زدی؟ در باب قوس ما ورود دلیل بر تداخل اسباب نداریم، اون چه که در باب قوس داریم تداخل مسببات است. همون که پارسال آیت الله عظم صبحانی فرمود، همون که خود ایشون دو صفحه دیگه تصریح میکنه، خود دو صفحه دیگه تصریح خود مرحوم مظفره که در باب قوس اون چه که ما از روایات داریم تداخل مسبباته نه تداخل اسباب. این حاشیه غلط واضحی است. بس کردید غلط واضحی، که همون که امام آیه خویی ناینی رضوان الله تعالی علیهم در همون حادثه‌ای که دادیم فرمودن، همه فرمودن که در باب اقصا ما اون روایاتی که داریم که حالا حادثه‌ش از وسائل عرض میکنم در مورد تداخل مسببات است، تداخل مسببات. خب بعد از این که این بحث اول رو فارغ شدیم، یعنی این نظر رو قبول کردیم که ما عدم تداخلی هستیم، از لحاظ قاعده قائلیم به عدم تداخل اسباب، یعنی آن که دوتا مقدم دوتا شرط اینا نتیجه میدن، دوتا مقدم دوتا شرط نتیجه میدن دوتا تکلیف رو، دو تا وجود رو. اگر کسی مبناش این شد وارد مرحله بعدی بحث میشه، ولی اگر کسی تو بحث قبل شد تداخل اسباب، گفت آقا هر چند تا شرط داشته باشیم ما یه دونه تکلیفه، دیگه بحث به اینجا برای او تمام میشه، چون یه تکلیف خب یه امتثال میخواد دیگه، دیگه وارد بحث تداخل مسببات و عدم تداخل مسببات نمیشیم. این است که پارسال آیت الله عظم صبحانی با دقت تمام نوشت اولا و ثانیا، گفتیم اولا و ثانیا، اولا و ثانیا واقعی، در واقع ما اول باید از تداخل اسباب بحث کنیم، اگر عدم تداخل اسبابی شدیم گفتیم چند تا تکلیف، حالا میریم سراغ مسببات، وگرنه کسی که قائل است به تداخل اسباب میگه یه تکلیف، خب یه تکلیف هم یه امتثال میخواد دیگه، یعنی چی بیاد بحث کنه تداخل مسببات یا عدم تداخل مسببات. این بحث دوم بحثی است که واقعا متفرع است بر بحث اول. اگر کسی مبناش مثل مشهور این شد که دو تا تکلیف دو تا وجود دارد،
میره وارد یه بحث دیگه میشه، تداخل مسببات، عدم تداخل مسببات. من مراد من تداخل المسببات معناش چیه؟ تو همون آدرس هایی که دادم همه فرمودن تداخل مسببات یعنی آن که چند تجلیل که اثبات کردیم در اثر عدم تداخل مسببات پدید آمد، چند تجلیل که در اثر عدم تداخل اسباب پدید آمد، اینا اقتضا کنند یک امتثال را. بحث تداخل مسببات و عدم تداخل مسببات به بیان نائینی، به بیان امام، به بیان آقای خویی، به بیان آقای سبحانی و دیگران در مورد مقام امتثال است. مقام امتثال، تداخل اسباب و مسببات مربوط به مقام تکلیف بود. یه تکلیف، یه وجوب یا چند وجوب، چند تکلیف، این مربوط است به مقام امتثال. در مقام امتثال ما اون چند تکلیف رو با یه فعل انجامش بدیم. اگر کسی این رو قبول کرد، گفت یک امتثال کافی، او می شود تداخل مسببات. ولی اگر گفت نه، چند تکلیف اقتضاء چند امتثال دارد، به تعداد تکلیف امتثال، این می شود عدم تداخل مسببات. پس بحث تداخل مسببات و عدم تداخل مسببات مربوط به مقام امتثال است. خوب گوش کنید رفقا، تو اینجا اگر قولی انتخاب میکند تداخل مسببات را و اصلا این بحث از تداخل مسببات و عدم تداخل مسببات شکل میگیرد، به خاطر همون نکته بود که از نهایت الافکار عرض کردیم، چون اینا تعدد شرط بود، اتحاد جزا بود، جزایی که حقیقتش یکی. اذا اجنبتر فقطته، اذا مستمیتن فقطته. چون هر دوتای این واجب ها قسله، این بحث پیش میاد. وگرنه اگر این دوتا دو چیز باشه که این مباحث معنا نداره، که معنا نخواهد داشت. این به خاطر که حقیقت اینا یکیه. میگه حالا که حقیقت اینا یکیه، من یه بار جنوب شدم، من نه، یه بار مستمیت شدم، مستمیت کردم، یه بار مستمیت کردم، میدانم چون من عدم تداخلی هستم دو تا تکلیف بگردنم اومد، ولی این دو تا تکلیف وحدت متعلق دارن، هر دو تاش قسلن. آیا میتونم یه قسل بکنم جای هر دو تا؟ این میشود تداخل مسبب. وگرنه اگر این جزاش مادت چیز دیگه بود، این مباحث پدید نمی آمد. این نکات واسه شما خوزلا روشنه. حالا باید بریم ببینیم که ایشان نظرش راجع به تداخل مسببات چی از نظر مقام دلیل اجتهادی. این مقدار عبارت رو بخونم. چه خبره؟ تنبیهان چی؟ تداخل المسببات ان البحث فی المسئله السابقه انما هو اما اذا تعددت الاسباب فیتساءل در اون مسئله، اما از اون اسبابی که اذا کان تعددها، تعدد اما یقتضی المغایره فی الجزا و تعدد المسببات بالفعل. مسببات بخون، چون مسبب به معنای همون سبب است. مسببات بالفعل او لا یقتضی یا اقتضا نمی کند فتداخل الاسباب، اون وقت تداخل اسباب پیش میاد. و ینبغی ان تسمى اون مسئله به مسئله تداخل الاسباب، بهش میگن مسئله تداخل اسباب. و بعد الفراق، ثانیاً آیت الله عظم سبحانی، بعد الفراق اونو باید اولاً بحث کنیم. اونو که بحث کردیم، اگر عدم تداخل اسبابی شدیم یه بحث دیگه واسه ما پیش میاد. و بعد الفراق ان عدم تداخل الاسباب هناکه،
در مسئله تداخل اسباب ینبغی ان یبحث بحث شود ان تعدد المسببات اذا کانت تشترک فی الاسم. اون کلمه‌ای که استادش نهایت الافکار از اول گفت ایشون اینجا میاره، اذا کانت مسببات تشترک فی الاسم و الحقیقه. اقتصل توزع کفر ان یبحث ان تعدد المسببات اذا کان تشترک فی الاسم. ناینی هم تعبیر قشنگی داره، به جای فی الاسم تو فواید الاصول جلد 1 و 2 498 فرموده فی المفهوم، در مفهومشون، لا فی المصداق، چون میتونه مصداقش متعدد باشه. بول و نوم تباین مصداقی دارن دیگه، بول و نوم تباین مصداقی دارن. البته اگر بول چند بار تکرار بشه رابطه میشود تساوی. چند تا بول، چند تا نوم، چند تا اک، همینجوری بلند شه بگه نه بازم خوابم میاد یه دور دیگه، یه دو ساعت دیگه بلند شه ببینه سر مثل جمعه ها دقیق کرد. من نه، ولی آقایونی که تو حجره نشین بودیم میدیدیم. کانت تشترک فی الاسم و الحقیقه، بعدش هم زور بلند شه بگه حالا نوبت چی است آقا؟ غسل جمعه است. بعدش هم نوبت نماز جمعه است. بعدش هم که اونجا میاد باید نهار بخورم، حالا دیگه موقع خوابمه چون کم خوابی دارم، میشود شب جمعه. یک روز جمعه رو به همین راحتی از دست میده، به همین راحتی. روز جمعه که چقدر میشه ازش استفاده کرد. خیر، خدا صحت و عافیت بده به آقای قرائتی، جدا انسان پر استفاده و پر فایده ایست. خدا انشالله عافیت کامل بده بهش. میفرمود به آیه شریفه، فرمود آیه شریفه اینو دارن، اذا نودی الصلات من یوم الجمعه فس او الى ذکر الله و ذرال بی. ذرال بی فقط اذا نودیه دیگه، نه قبلش. قبلش برو دنبال کار، بعدش برو دنبال کار. کار ما هم درس خوندنه. اذا نودی الصلات فس او الى ذکر الله و ذرال بی، این موقع اذا نودیه زمان داره، نه که از صبح تا شبش همجوری ول کن برو که وقت درس نخون. با کی درس بخونی؟ پس کی اینا رو پنبهشو بزنی؟ کی به اینا فکر کنی؟ هر روز که داری درس میای. اذا تعد ان یبحث ان نتعدد المسببات اذا کانت تشترک فی الاسم و الحقیقه کل اقصال. اقتصل هل یصح ان یکتفا انها از اون مسببات به وجود واحد در مقام امتثال. یه دونه غسل کنیم، یه دونه وضو، یه دونه کفاره. ان یکتفا انها از اون مسببات به وجود واحد فی مقام الامتثال. ان یکتفا ان المسببات به وجود واحد للمسببات اولا یکتفا و هذه مسئلتون اخرى غیر ما تقدم، یا غیر ما تقدم، هر دوتای صحیحه. تو سما به مسئلت تداخل المسببات و هی من ملحقات اولا، از ملحقات است بعد الفراق. اول اونو باید بحث کنیم بعد این. نظر ایشان رو توجه کنید، از نظر مقام دلیل اشتاری. پارسال تو مثل المجد آیت الله سبحانی چه موضعی نسبت به دلیل اشتاری گرفت؟
کی؟ مجمله؟
بله درست میفهم. ایشون در الموجز فرمود ما از ظهور جملات شرطیه هیچ استفاده‌ای نمیتوانیم بکنیم، رفت سراغ اصل عملی با اصالت الاشتغال مطلب رو حل کرد، شد عدم تداخلی با اون. ولی همونجا عرض کردیم ایشان توی مبسوط مساوینا دست برداشته از اون و گفته عجب به ناینی بنده خدا، گفته جناب ناینی عجب چرا دست از ظهور برداشت، اصلا با یه کلماتی که انگار نه انگار که خود ایشون هم قبلا اینا رو نوشته. قد کردی خدمت شما، عجب بحث در دلیل اجتهادیه، چرا تو داری با قاعده اشتغال بحث میکنی؟ اینجا دلیل اجتهادی داری. خب اون اونها مخصوص از اینجا هست، دقت کردی. از نظر مقام دلیل اجتهادی ظهور شرطیتن آیا ظهوری دارد یا ندارد؟ ایشان میفرماید بله دارد. من دو تا بیان رو از دو تا از
اعادم تقریم محضر میکنم. خوب فهمیدم. اول از استادش فواید اصول جلد 1 و 2 497 می‌فرمایند که ما قائلیم به عدم تداخل مسببات و مشهور هم همین نظر رو دارن، عدم تداخلی هستن. لأنه بعدما ظهر ان کل سبب یؤثر غیر ما اثر الآخر و فمع امکان تعدد فی المسبب لا موجب للتداخل ولا وجه لدعوا اصالت التداخل فل اکتفاء. لطفاً این عبارت رو بنویسید، بعداً میخوام ازش استفاده کنم. فل اکتفاء فل انفصال، چون بحث مسببات مربوط به مقام انفصال. آدم قدر نمیدونه همین آقا خوبار که روزهای دیگه که فرستدانیست آدم هیچ توجه به این نعمت الهی نداره. فل اکتفاء فل انفصال به مسبب واحدن لابدفی اما من ثبوت دلیل علی و اما من کون المسبب مصداقا للعنوانین که بینهما عموم من وجهن که ضیافت الهاشمی عالم لو قال اکرم هاشمیان و عذف عالمان. لطفا گوش بفرمایید، این بقیهش هم نوشتم چون از اون بقیهش میخواییم استفاده کنیم. فرمودن ما عدم تداخل اسباب هست، مسببات هستیم. چرا؟ چون ما اثبات کردیم عدم تداخل اسباب رو. گفتیم ظهور جمله شرطیه در این است که دو تکلیف دو وجود. خب دوتا وجود قاعدتاً به ظهور جمله شرطی میگه دوتا امتصال دیگه. آخه اگر بخوایم یک امتصال بکنیم دلیل میخوایم. دوتا تکلیف از جانب مولا، دوتا جر از جانب مولا، خب دوتا امتصال میخواد دیگه. لأنه بعدما ظهر ان کل سبب یؤثر غیر ما اثر الآخر، یعنی دوتا وجود داشتیم، دوتا تکلیف داشتیم، فما امکان تعدد که بحثم همینه، بحثم سر جایی بود که بشود جزا متعدد باشد، قابلیت تکرار داشته باشد، فلا موجب للتداخل فلا وشد دعوا اصالت التداخل. این ظهور جمله شرطیه که به شما مولا دو بار گفت فقط تسل و شما قائل شدی که دو تا وجوب است، دو تا تکلیف است. خب دو تا تکلیف، دو تا وجوب، دو تا جهل میخواد، دو تا امتصال میخواد دیگه. عدم تداخل مسبب، استفاده از دلیل اجتهادی ظهور شرطیتن، عدم تداخل. بعد ادامه شو لطفا دقت کنید و این ادامه رو داشته باشید. ما اگر بخوایم در مقام امتصال اکتفا کنیم به مسبب واحد، یه دونه بخوایم پست بکنیم، میفرماید از دو راه خارج نیست. یا باید قرینه داشته باشید بر تداخل مسببات مثل باب قوس. باب قوس قرینه داره، روایات کسی. یا باید این عبارت رو گوش کنید لطفا، یا باید مسبب مصداق دو عنوانی باشد که بین اون دو عنوان عموم من وجه است. مثل کجا؟ مثل اونجا که مولا به شما میگه، این اون بالا می نویسن، مثل اونجایی که مولا به شما میگه اکرم هاشمیان، یا به شما میگه عذف عالمان. هر دوتا رو میگه. شما میایید چیکار میکنید؟ آدم زرنگی هستی، میایید یه دونه عالم هاشمی پیدا میکنید، میگه این شیخا رو ول کن درد سر، عالم هاشمی پیدا میکنی، او رو ضیافت میدی. ضیافت نوع من الاکرام، با یه امتصال هر دوتا رو چکار میکنی؟ گردن ثابت میکنی. جایی که مسبب مصداق باشد، لطفاً به کلمه کلمه دقت بکنید، بعدم متوجه میشید که چرا دارم اینقدر حساسیت نشون میدم. مسبب، مسبب در کجا معنا داره؟ در شرط، در شرط. اصلا تو شرطی که داریم میگیم، در جملات شرطی هست که داریم میگیم اسباب و مسببا. مسبب مصداق باشد برای دو عنوانی که بینشون عموم خصوص منبعه، مثل اینکه شما ضیافت بدی هاشمی عالم رو، اگر مولا بهت گفته بود اکرم هاشمی یا گفته بود ازف عالم، عین این فرمایشات و شاگرد فرموده. ملاحظه بفرمایید، بیان دومی صاحب زبدت الاصول داره، ایشون هم بیانش بیان قشنگی است، بخوانم حیفه. جلد 3 بنابر موضوعشون، جلد 3 248 فرمودن، بیانشون بیان قشنگی است واقعا. از سقوط و تکلیفین المتعلقین به فردین من طبیعت به اتیان فردن واحدن مما لا وجه له. مولا دو تا تکلیف به شما زده، دو تا طبیعت رو ازت خواسته، چون اینها متعلق حکم رو طبیعت میدانن نه فرد. چجوری میخوای با یه فرد دو تا طبیعت رو از گردن خودت ساقط بکنی؟ از سقوط و تکلیفین المتعلقین به فردین من طبیعه به اتیان فردن واحدن مما لا وجه له الا ان یدل علیه دلیل خاص. باب خدمت شما قوس. ول قاعده تو فیها، قاعده در مسئله تداخل مسببات ایزن مثل مسئله تداخل اسباب عدم التداخل است. و سر رو فی ذلک، سر در این قاعده، در این که عدم تداخل است، ان سقوط الواجبات المتعدده به فعل واحدن در مقام امتثال. و اگرچه شما بگی من یه دونه انجام میدم با اون نیت همه رو میکنم، میگه با این چیزا حل نمیشه بابا جون. و این اوتیه به اون فعل به نیت امتثال الجمی، به درد بخور نیست بگی نیت همه رو میکنم، یه دونه فعل انجام میدم به نیت همه، میگه اینا مشکل حل نمیکنه. و این اوتیه بهی به نیت امتثال جمعی، اینو این قید و مشخصه ایشون باز چی میاره دیگه. ممکنه یک کسی اینجور توهم بکنه، بگه خب من فعل اول رو که میخوام انجام بدم نیت کدوم قسله رو بکنم، اولی یا دومی؟ مثلا به این دلیل قائل بشیم به عدم تداخل مسببات. ایشون میگه به اینا ربطی نداره، بستر نیت کردن یکی یا نیت کردن چند تا نیست، بستر اینه که دو تکلیف، دو تا متعلق، دو تا وجوب، نمیشه یه فرد حلشون بکند بذاردشون کنار. و این اوتیه به فعل به نیت امتثال جمعی، کارساز نیست با نیت. و سر و فی ذلک ان سقوط الواجبات المتعدده به فعل واحد یحتاج الی دلیل خاص. ببینید ایشون الان تو این عبارت استدلال خودشو تا الان مطرح نکرد، فقط فرمود اگر ما بخوایم واجبات متعدده رو با یه فعل ساقط کنیم نیاز به دلیل خاص داره. خب درست، ولی فعلا هنوز راجع به اینکه چه جوری از ظهور شرطیین استفاده کنیم صحبت نکرده، خواهد آمد. کما ورده یحتاج الی دلیل خاص، دلیل خاص کما ورده فی الاقسام. وقتی ایشون تو اون حاشیه دو صفحه پیش در تداخل چاق اسباب به اقسام مثال زده، کما ورده فی الاقسام بل اکتفا به غسل الجنابته عن باقی الاقسام. و ورده ایزن جواز الاکتفا به غسل واحد من اقسام متعدده. پارسال آیت الله عظمه سبحانی یه خط عبارت داشت تو نبرد، نعم دلت دلیلو علا سقوط اقسال متعددتن به قسل الجنابه او به قسل واحدن که نوابهی سقوط الجمعی. خیلی من رو معطل شدم، خیلی قد کردید، لطفا اونا رو به اینجا سرایت بدید، دیگه اینجا وارد اون نکات نمیشم. فتاوا رو عرض کردم، مبانی فتاوا رو در اونجا عرض کردم، ببینید. کما ورد فی الاقسال به اکتفا به غسل الجنابه عن باقی الاقسال. اگر رفقا رجوع کنن وسائل الشیعه 30 جلدی جلد 2 261، احادیثش راجبه به همینه، راجبه غسل از غسلهای متعدد. شما اگر مثلا حدیث 2 رو ببینید جلد 2 263، اونجا حضرت فرمود که نیت غسل جنابتش رو بکنه از بقیه کفایت میکنه. حدیث 1 رو ببینید،
فرمود یه غسل انجام بدهد از همه کفایت میکنه. چون روایات بیانشون دو دست است، ایشون اینجوری نوشت: کما ورده فی الاقصال بالاکتفا به غسل الجنابه عن باقی الاقصال دل علیه بعض الروایات، یا ورده ایضا جواز الاکتفا به غسل واحد، لازم نیست جنابت باشد، عن اقصال متعدده کما بعض الروایات. قد کردید مدلول بعضی از روایات این است که یه غسلی بکنه از همش کفایت میکنه، لازم نیست که حتما اون جنابت باشد. و به خاطر همون اختلاف در روایات است که اختلاف فتاوا پیش آمده، که پارسال دیگه اختلاف فتاوا رو عرض کردم، امسال ورودی پیدا نمیکنه. و مع عدم ورود دلیل خاص، این استدلال ایشونه، و مع عدم ورود دلیل خاص فان کل وجوبه، شما شدیم عدم تداخل اسبابی چند تا وجوب داریم، فان کل وجوبه یقتضی امتثالا خاصا بهی، بر اساس ظهور جمله شرطیه، لا یغنی عنه، کفایت نمی کند از اون امتثال، امتثال الاخر، و انش درکت الواجبات و فل اسم و الحقیقه. باشه هر دوتا اختصل و اختصل هست، باشه، ولی دوتا وجوبه، دوتا تکلیف، دوتا تکلیف، دوتا امتثال میخواد. نعم، این نعم اینجاست، اینه نائینی نوشت: اما من ثبوت دلیل علن مثل اقصال، و اما من کون المسبب مصداقا للعنوانن که بینهما عموم و منبر مثل این مثال. حالا ایشون هم همینو میخواد بفرماد، بفرماد اگر بین این دوتا واجب عموم خصوص منبر بود، شما میتونید اکتفا بکنید به چی؟ آقا امتصال واحد میتونید اکتفا بکنید، وگرنه همینجا میتونه اول بره یه شیخی رو اکرام بکنه، دقت کردید؟ ضیافت بده، بعد بره یه هاشمی رو اکرام بکنه، اشکال که نداره، ولی میتواند به یکی اکتفا بکنه. مثالی که ایشون میزنه اینه: تصدق علی مسکین، تصدق علی ابن سبیل. میفرماید حالا این آقا بره یک کسی رو پیدا کنه که هم مسکینه هم ابن سبیله، به او تصدق کنه، بلکر اون ناحیه مشترک رو پیدا کنه، اون رو برود تصدق کنه. خب هم چون این فرد تصدق علبن مسکینه علبن سبیله نست، خب این امتصال شد، هم فرد تصدق علا مسکینه نست، پس این هم امتصال شده، اکتفا بکند به چی آقا؟ به یه فعل واحد، به یه امتصال واحد. نعم قد یستثنا من ذلک ما اذا کان بین الواجبین، بین الواجبین نسبت العموم و الخصوص من وجهن، و کان دلیل و کل منهما مطلقا بالاضافه الى مورد الاجتماع، هم این مورد اجتماع رو بگیره هم مورد اجتماع رو بگیره. کما اذا قال مثلا تصدق على مسکین، و قال ثانیا تصدق على ابن سبیل، فجمع العنوانین شخص واحد، یه فردی هم ابن سبیل باشد هم مسکین باشد، فجمع این دو عنوان رو یه شخصی، هم ابن سبیل باشد، چشم، هم ابن سبیل باشد هم مسکین، چجوری جمع العنوان این شخص واحدون؟ به این که اون شخص واحد هم مسکین باشد هم ابن سبیل، در این صورت میشه جمع دو عنوان. این آقای مکلف هم بره دست بذاره رو همین، اون وقت به یک امتصال هر دو تا تکلیف ثابت میشه. فان التصدق على این شخص واحد یکون مسقطا ل تکلیفن. بفرمید آقا جون. چی؟ فجمع العنوانه این فی شخص، به نظرم اون بهتره، اون نسخه بهتریست. فجمع العنوانه، اگر اونم بود من اینجوری اول اشتباه نمیگفتم، تقصیر ایشون شد. فجمع العنوانه شخص واحد، اون فی شخص واحده دیگه آدم نمیرفت، فی ظرفیت نشون میداد که داره اون شخص رو میگه نه مکلف، خب اون بهتر هستن. فجمع العنوانه فی شخص واحد بنکان مسکینن و ابن سبیله، فان التصدق علی یکون مسقطا للتک. یه کار این است که من دیگه بگم این توضیحشو دادم و شما فهمیدید و بگذرم، دقت کردید، برم سراغ اصل عملی. اگر دستمون از دلیل اشتهادی کوتاه شد، اصل عملی در مورد تداخل اسباب چیه؟ اصل عملی در مورد تداخل مسببات چیه؟ این عبارت رو بخونم تموم بشه که ایشالله همین کارم میکنم. ولیکن رو این نعم اگر بخوایم بایستیم، این ایستادن است که خروجی ازش به این زودی ها چی آقا نیست. بی خود نبود که عبارت ناینی رو از اول نوشتم که. گوش کنید لطفا، این خیلی مشکل و دقیقه.
مرحوم ناینی ببینید چی نوشت. اما من کون المسبب مصداقا للعنوان.
بعضی از آقایون به مرحوم مظفر گفتن اصلا به درد نمیخوره این استثنایی که تو کردی، نعم، این نعمی که آوردی، که حالا آقایون میگن نعم استدراکیه، ما میگفتیم نه، این خدمت شما هست شود که جواب سوال مقدر است و وعد طالب است، اوج میخوام اعلام مستقبل است، منتها استفهامش در تقدیر است. دقت کردید؟ ما این نظر داشتیم، میگفتیم تدارکیه کلمه ساختگی است، اصلا وجه نداره. چرا؟ چون نوشتی تصدق علام مسکین، تصدق علام مسابینه. کو شرطش کو؟ شو چی داشتیم بحث میکردیم؟ تو چی داری میگی؟ تصدق علام مسکین، علام مسکین، تصدق علام ابن سبیله. ما بحثمون سر شرط بود. کو شرط؟ دو تا وجوب از مولا شما بیان کردی. مولا اینگه تصدق علام ابن سبیله، تصدق علام مسکینه. و شرط کو؟ بحث سر تداخل مسببات بود، در جایی که ما جمله شرطیه داشته باشیم یا عدم تداخل مسببات، در جایی که جمله شرطیه داشته باشیم، اینکه دوتا وجوب مستقل بشه. جواب این اشکال وارد نیست، اشکال بی خودیست. چرا؟ چون هر کسی که این بحث کرده، ببینید استادش ناینی رو ببینید، لوقال اکرم هاشمیان از افعالم ساد کفایه، همینجور شیخ انصاری در مطالعه اینجوریه، امام اینجوریه، آقای خویی اینجوریه، همه اینجوریه مثالش. البته این مثال مرحوم ناینی بیشتر در معرض درس‌های خارجه، اکرم هاشمی هم از افعاله. و چیکارش بکنید؟ جواب آن است که اینها میدونست نوشت اما من کن المسبب، حواسشون بود که در جمله شرطیه، منتها دیگه قسمت شرطش رو ذکر نکردن، ذکر نکردن، وگرنه حواسشون بود. اما من کن المسبب، قطعاً مسبب. البته این نکته رو هم که این نکته رو هم قبول داریم که این بحث یه بحث عامیه، در غیر جمله شرطی هم مطرحه. همینجوری مولا بگه تصدق علم نسبیل، تصدق علم مسکینه، بله این بحث اونجا مطرحه، ولی در اونجا مطرحه منافی ندارد که همینها چی قرار بگیرن؟ همین ها در ناحیه جزا واقع بشن. بگه مثلا این مثال دارم میسازم، مثال دارم میسازم، مثله این مثل سمیتن، مثلا به جایی که فقتصل جلب میکرد میگفت فتصد در علام اسکینه، میشد دیگه، مشکل داشت؟ فتصد در علام اسکینه، این مثل سمیتن فتصد در علام اسکینه. ازا اجنب تن، نه خود نمیخوام ازت، مولاش دیگه عشقش هرچی بکشه، ما بندیم اون که هرچی بخواده. فتصد در علم سبیله، تا دیگه تو باشی جنوب نشی، برو ابن سبیل پیدا کن. اینجوری بوده. خب این اشکال رو مطرح کردم و پروندم، این به درد بخور نیست. ولی مشکل دیگه دومی هست که مثال ناینی رو گوش کنیم، اکرم هاشمیان ازف آلمن، ازف اکرم، ولی ایشون بود تصدق علا مسکینن، تصدق علا ابن سبیله. و تو تیت چی نوشت؟ نوشت ازا واجبین، رو تکرار کردم وقتی داشتم میخوندم، ازا کان بین الواجبین، واجب خود ایشون به ما یاد داد، واجب به متعلق الوجوب میگیم، به متعلق میگیم. خب الان تصدق و تصدقی که شما آوردی هر دوتاش که یکسانه، که کجا بین تصدق و تصدق عموم من وجهه؟ تصدق و تصدق ماده وجوب، تصدق در هر دوتا، نائینی یکیش مادهش اکرام بود، یکیش مادهش ضیافت بود، ضیافت بود. ولی ماده برای شما در هر دوتا تصدق هست، به درد نمیخوره. این اشکال شیخون الاستاد تو درس بود، اینم وارد نیست، اینم وارد نیست. چرا آبوش کنید
خدمت شما از شاید این بحث خیلی بحث دقیق و مشکلیه.
من اول از خدمت شما عرض شود که نمیتونیم که ورود پیدا کنیم، ولی میتونیم ذهن رو تیز کنیم که یک کسی رسید اشکال کرد، در جا تن به اشکال او ندیم. صاحب خدمت شما منتقل اصول، ایشون تو جلد سه صفحه 265 اینجوری نوشتن اگر جزا قابل تکرار نباشد، قابل تکرار باشد، همین که مرحوم مدفن نوشت، یقع الکلامو فی تداخل المسببات والبحثو یقع فی صورتن، صورت اول از اولا ما اذا کان متعلق الحکمین طبیعت واحدت، از ثانیا ما اذا کان متعلقهما طبیعتین متغایرتین که وجوب اکرام العالم و وجوب ضیافت الهاشمی. این صفحه 265. ببینید از اول بعد چقدر قشنگ گام برداشت، چقدر دقیق گام برداشت. گفت جایی که متعلق حکمای طبیعت واحدت اقتصد جایی که متعلق طبیعتین متغایرین مثل اکرام آدم ضیافت هاشمی، همین بیان نامی. بعد وقتی میرسه ایشون صفحه 267 از ثانیه بفرمد خود این سه صورت داره، سه صورت. صورت اول اونجایی که طبیعتان متغایرتین باشن ذاتن، مثل اکرام هاشمی ضیافت عالم. ثانی طبیعتان متحدن باشن ذاتن، لکن یتقایران قیدن. این رو که مرمون مدفر در پوش بذاشت و شیخان الاستاد فرمون غلط هست، ایش هم غلط نیست. طبیعتان متعدن ذاتن تصدق، ولی لاکن یه تقایران قیدن علفن مسکینن علا چی آقا؟ علفن سبیبن علا مسکینن. این هم از همین موارده بحث میکنه شون. سوم از ثالث ان یکونن اختلاقه هما به عرض جزء او شرط که یوجب المغایره. بعد از این برای شما میدونید وارد چه بحثی میشه، پای ثمره این بحث هم بدونید ببینید چقدر بحث مهمه. وارد همین کنافلت المغرب و قفیله. شما میدونید دیگه الان همه تون تو رسالتون خوندید بین نماز مغرب و عشا 4 رکعت نافله، نافله مغربه، و 2 رکعت قفیله استحبابی داره. اونجا به شما گفتن 6 رکعت رو نمیتونید بخونید، بیایید 2 رکعت نافله رو به نیت نافله بخونید و قفیله، یعنی یه قفیله 2 رکعتی بخونید نیت نافله مغرب هم بکنید، باز 2 رکعت نافله مغرب، همه رو خوندید حساب میشه برای شما. این اثرات این بحث اثرات هم تداخل ایناست، این بحث اثرات بحث تداخل هست که آقایون استفاده کنید. بعد شروع میکنن به بحث کردن عمیق. من اون مقداری که تفحص کردم ندیدم مثل ایشون عمیق بحث کرده باشن این بحث. بکرد. به این گستردگی حدود 8 صفحه و تمام اینها رو یکی یکی شکوهش رو بیان کردن و بحث کردن. البته برادرشون صاحب زبدت الاصول هم جلد 3 248 میترسم حرف بره، این نباید حرف بره، ولی شما من دیگه شنبه بیام اینا رو تکرار نمی کنم انشالله تعالی. میگم صاحب زبدت الاصول جلد 3 248 دیگه، یه وقت کسی نگه بحث نمیدونم ارتباطش مون چی شد قد شد قد نشد، وقت نداری. میخواستم الان عرض کنم ولی میدم حیف میشه، حیفه. دقت کردی؟ میذارم انشالله صاحب زبدت الاصول رو هم شنبه تقدیم محضر میکنم. روز پنج شنبه شادی روح امام عزیز، علما، شهدا، شهدای مدافع حرم، اموات خود سروران عزیزم، هر کسی به حوزه علمی خدمت کرد، صلوات بر حضرت.